از پیامدهای جاری شدن سیل در ایران و وضعیت برخی استانهای بیشتر درگیر آگاه می شویم. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید کل 290 نماینده و حتی خود دولتی ها می دانند که دولت نمی تواند خسارت های سیل را جبران کند.
کاملا واضحه که این بحث هایی که در رابطه با جبران سریع خسارت ها داده میشه نوعی وعده سرخرمن و عملا برای آرام کردن مردم هست.
وارد شدن آسیب های جدی به بناهای قدیمی و تاریخی در بسیاری از استان های ایران.
اینها قطعا باید قبل از اینکه به این شدت آسیب ببینن اون حداقل هایی که نیاز دارن رو انجام بدیم، نذارین تخریبا به این شدت صورت بگیره. قطعا در دراز مدت نیاز به اصلا سیل نداره، یک بارندگی معمولی میتونه بنا و آثار ما رو از بین ببره.
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود میگوید امسال نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش مییابد و اقتصاد کشور به شدت کوچکتر میشود.
رقم بیکاری و رقم رشد منفی در اقتصاد ایران بالا خواهد گرفت و در اینجا اقدامات آمریکا قطعا جای تأسف مؤثر بوده.
بخت بلند بنیامین نتانیاهو برای تصدی پست نخست وزیری اسرائیل، آن هم برای پنجمین بار.
آقای نتانیاهو با شگرد همیشگی هراس افکنی در میان مردم اسرائیل تونست در دو سه روز باقی مونده به انتخابات این ذهنیت رو القا بکنه که لیکود باید بیشترین تعداد کرسی ها رو به دست بیاره.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. قبل از پرداختن به هر گزارش و خبری اجازه بدید که بریم و به ماجرای سیل و پیامدهای اون بپردازیم. استاندار خوزستان دستور تخلیه 5 منطقه اهواز رو صادر کرد و گفت ساکنان منطقه کیانشهر نیز در حالت آماده باش باشند. در همین حال به نوشته خبرگزاری ایرنا 100 هزار نفر در غرب و شمال غربی اهواز شاهد بالا آمدن آب هستند. همکارم روزبه بلهری که مدت هاست اخبار مربوط به سیل رو پیگیری میکنه در استودیو با ما همراهه. روزبه، وضعیت سیل در استان خوزستان به نظر میرسه که وخیم باشه، چگونه است؟
سلام الهی عزیز، هم تا شنوندگان گرامی. بله، به نظر همینطور میاد. آخرین خبر اینه که معاون خدمات شهری شهرداری اهواز اعلام کرده که منطقه عین دو مشکل دارترین محله شهر اهوازه که تاکنون حدود 60% آب وارد منازل مسکونی شده و به گفته او تمام نیروها دارن تلاش میکنن از ورود آب به منطقه سیاحی جلوگیری کنند. در این حال البته علیرضا عالی‌پور به مردم منطقه کیانشهر اهواز اطمینان خاطر داده که در حال حاضر خطری این منطقه رو تهدید نمیکنه و اضافه کرده که طبق پیشبینی ها در 48 ساعت آینده دبی آب کاهش پیدا میکنه. قبلا البته نماینده خوزستان در شورای عالی استان ها ابراز نگرانی کرده بود، گفته بود که آب از طرف کارون و دز و کرخه به طرف اهواز جاریه و شهر از طرف رود کارون تهدید میشه و اشاره هم کرده بود که مناطقی از شهرهای حمیدی و بوستان در محاصره سیل هستند و اشاره هم کرده بود که سیلبندها موقت چون بودن روی سیل بسته شده مستحکم نیستن، آب به زیر اونها نفوذ کرده و ممکنه که ریزش بکنن و نشست بکنن، به این ترتیب سیل به مناطق دیگه بره. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم ابوالفضل موسوی بویوکی همین موضوع رو تایید کرده که اون هم ابراز نگرانی کرده بود از وضعیت. در همین ارتباط هم اشاره بکنم که وزیر کشور برای سومین بار طی روزهای اخیر به اهواز رفته.
روز به میزان خسارت هایی که تا به این لحظه به استان خوزستان وارد شده چه هستند؟
خب این که 235 روستا تخلیه شده، 95 روستا زیر آب رفته در استان خوزستان، 120 هزار هکتار زمین کشاورزی از بین رفته در حقیقت، اون هم در شرایطی که محصولش باید برداشت میشد. این رو هم بگم که خوزستان در کنار لرستان، مازندران و گلستان 4 استان کشاورزی بودن، صنعتی هم هستن ولی وسعت زمین‌های کشاورزی در اونها زیاد بود و به خیلی به زیاد آسیب دیدن در این ارتباط. در این حال 6700 واحد مسکونی آسیب دیدن، 51000 واحد مسکونی نیز در معرض خطر هستند. در مورد واحدهای صنعتی میتونم اشاره کنم که شهرک صنعتی دو اهواز به گفته نماینده خوزستان در شورای عالی کار در شورای عالی استانها کاملا زیر آب رفته.
روز به پیشتر اخبار حاکی از اون بود که بارش‌های جدیدی در راه. با این حساب شرایط در استانهایی مثل لرستان که خسارت‌های بسیاری رو متحمل شده چه خواهد بود؟ چیست؟
خب این بحث بارش جدیه، چون به هر حال میگن که زمین دیگه قدرت جذب آب رو نداره، به همین خاطر اگه بارون قابل ملاحظه نه خیلی شدید مثل روزهای گذشته بیاد، ممکنه که باز دوباره سیل راه بیفته. فرماندار پل دختر از مناطق غرب پل دختر خواسته که حتما تخلیه بکنن، گفته هشدار جدیه. و همینطور بقیه مناطق لرستان. در مورد گلستان هم گفته شده که ممکنه در بعضی از نقاط سیل راه بیفته دوباره به خاطر بارون.
سپاسگزارم. با همکارم روزبه بلحری همراه بودیم که روزهاست اخبار مربوط به سیل رو پیگیری میکنه. در استودیو با ما همراه بود و ما رو در جریان وضعیت و پیامدهای مختلف جاری شدن سیل در ایران گذارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست،
صدای مجله نیمه شب رادیو فردا. و بشنوید که علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی میگوید که کل 290 نماینده مجلس و حتی خود دولتی ها میدونن که دولت نمیتونه خسارت های سیل رو جبران کنه. او در ادامه خواستار توقف وعده های توخالی شده. در دو روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای جبران فوری خسارت آسیب دیدگان سیل وعده هایی دادن. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با آلان توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس و ابتدا نظر اون رو در مورد علت دادن این گونه وعده ها جویا شده.
البته بجز آقای روحانی و آقای نوبخت، ابتداعا خود آقای خامنه‌ای حتی خیلی تأکید کرد در صحبت‌های اخیرشون که این خسارت‌ها باید جبران بشه. من فکر می‌کنم این وعده‌ها و وعیدها بیشتر برمیگرده به اینکه چاره‌ای ندارن. به هر حال مردم با یک خسارت‌های عظیمی مواجه شدند و خب طبیعتاً دولت وقتی توان نداره یک سری وعده رو مطرح می‌کنه که با توجه به اینکه این آقای ابراهیمی به هر حال نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی، وقتی ایشون میگه که دوست دارم به مردم عزیز بگم که به امید دولت معطل نمونید، برمیگرده به شناختی که از دولت و ظرفیت‌های دولت داره. شما نگاه بکنید تجارب قبلی که این دولت در مدیریت بحران و مدیریت پس از بحران یعنی بازسازی داشته، مثلا در موضوع زلزله زدگان. شما همین الان برید در منطقه کرمانشاه و سر پل ذهاب که منطقه در واقع زلزله زده بوده، مردم هنوز در کانکس ها و حتی در بخشی از روستاها در چادرها زندگی میکنن. خب طبیعتاً وقتی این شناخت وجود داره و از سوی دیگه بحران بزرگی که اقتصاد ایران در نتیجه تحریم ها با اون مواجه هستش، من فکر میکنم که برای کسانی که دستی بر آتش دارن مثل نمایندگان مجلس، کاملا واضحه که این بحث هایی که در رابطه با جبران سریع خسارت ها داده میشه نوعی وعده سر خرمن و عملا برای آرام کردن مردم هست.
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران دیروز سه‌شنبه تایید کرد که احتمالاً دولت برای جبران خسارات سیل اخیر در کشور از صندوق توسعه ملی برداشت میکنه. به گفته آقای نوبخت، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که اگه دولت به این جمع‌بندی برسه که لازم از منابع صندوق برای جبران هزینه های سیل اخیر استفاده کنه، میتونه این کار رو انجام بده. این رو شما چطور توصیف میکنید؟
ببینید، اساساً هدف از این صندوق توسعه پایدار کشور و همینطور پسندازی برای نسل‌های بعدی بوده که البته چیز عجیب و غریبی نیست. اکثر کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند یک چنین صندوقی دارن. فقط به عنوان مثال اگر کشوری مثل نروژ در حال حاضر از فروش نفت هیچ هزینه‌ای نمیشه، همه اون در چنین صندوقی در واقع ذخیره میشه یا عربستان. البته در ایران متاسفانه به دلیل محرمانه بودن آمار این صندوق ما دسترسی دقیقی نداریم، ولی برآورد میشه که زیر 20 میلیارد دلار این صندوق ذخیره ارزی در حال حاضر موجودی داره. بنابراین به نظر میاد که متاسفانه متناسب با اهداف اولیه به وجود اومدن این صندوق که ایجاد یک توسعه پایدار برای کشور بوده عمل نمیشه. البته ای کاش فقط در موضوع زلزله زدگان و سیل ها و موارد بحرانی که خب طبیعی است در همه جای دنیا ممکنه در شرایط بحرانی انسان ها و یا دولت ها از ذخایری که دارن استفاده بکنن. ولی شما ببینید سال گذشته آقای خامنه ای مجوز برداشت 2.5 میلیارد دلار از همین صندوق ذخیره ارزی رو برای مصارف نظامی و امنیتی دادن که خب طبیعتا این نشون میده که ناکارآمد هستش دولت در استفاده از هزینه های عمومی خودش از درآمدهای معمولی، و به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی دولت متاسفانه ناچار هستن که از ذخایری که برای نسل‌های آینده در نظر گرفته شده بوده استفاده بشه، که فکر نمی‌کنم با توجه به ناکارآمد بودن مدیریت این برداشت‌ها هم بتواند چندان دردی از مشکلات مردم رو به صورت بنیادی حل بکنه.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خواسته که وعده‌های توخالی، آنچه که او می‌گوید که دولت می‌دهد به سیل زدگان، متوقف شود. با دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس آشنا می‌شدیم. و ما سیل اخیر در ایران علاوه بر تخریب خانه‌های مردم، به بناهای قدیمی در بسیاری از استان‌های ایران نیز آسیب‌های جدی وارد کرده است. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
معاون سازمان میراث فرهنگی از تخریب و آسیب دیدن 730 اثر تاریخی از شمال تا جنوب ایران در جریان سیل‌های اخیر خبر داد. به گفته محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، بر اساس بررسی‌های اولیه 300 میلیارد تومان برای مرمت و نجات این آثار باستانی برآورد شده است. قرار است ستادهای بحران در استانهای مختلف همزمان با رسیدگی به وضعیت خانه‌های مسکونی مردم به وضعیت بناهای قدیمی تخریب شده هم رسیدگی کنند. به گفته حسن طالبیان، یونسکو از سازمان میراث فرهنگی ایران خواسته گزارشی درباره وضعیت بناهای آسیب دیده در سیل اخیر تهیه کند. گزارش ها حاکی است که استانهای لرستان، گلستان و خوزستان بیشترین خسارت را در بخش بناهای تاریخی دیدند. اما این اولین بار نیست که حادثه طبیعی به چنین ویرانی ختم شده باشد. فهرست میراث جهانی یونسکو نشان می‌دهد که در طول تاریخ میراث فرهنگی بسیاری در این منطقه به دلیل سیل یا زلزله آسیب‌های جدی دیدند. یک کارشناس مرمت بنا در تهران که نخواست نامش عنوان شود، از نحوه نگهداری بناهای تاریخی ایران در طول زمان انتقاد کرد.
تمام آثاری که الان در شرایط خطر قرار دارن، همه به صورتی به دلیل همین عوامل طبیعی آسیب دیدن. بسیاریشون به خاطر بارندگی های شدید، نفوذ آب چه به صورت صعودی چه به صورت نزولی، و اینها قطعاً باید قبل از اینکه به این شدت آسیب ببینن، ما بتونیم اون حداقل هایی که بناها نیاز دارن رو انجام بدیم، نذاریم تخریبا به این شدت صورت بگیره. اگه بارندگی داریم توی فصول مختلف، اگه بهشون نرسیم، قطعا در دراز مدت نیاز به اصلا سیل نداره. یک بارندگی معمولی میتونه بنا و آثار ما رو از بین ببره. بسیاری از بناهای ما خشتی هن، آجوری هن، اینها در اثر بارندگی سریع تخریب میشن. که در واقع بسیار مهمش اینه که بناهامون رو به موقع بررسی نمی کنیم، طرح مرمت برشون نمی دیم، بودجه کافی هم وجود نداره، و اینها دست به دست هم میده که آثار ما یکی پس از دیگری از بین بره.
او به تعدادی از بناهایی که بیشترین آسیب را در سیل اخیر دیدند اشاره کرد.
میتونیم به ترتیب از تخریب پل کشکان واقع در لرستان بگیم، آسیب پل گاو میشان در لرستان، و تخریب ضلع غربی قلعه تاریخی فرکور و افلاک در خرم‌آباد، که البته بخشی از تپه به نظر تخریب شده. تپه های باستانی بسیار آسیب دیدن، خصوصا در شهرستان ایلام. توی تهران هم میتونیم به پل تاریخی کن اشاره بکنیم، اونم میشه گفت تقریبا تخریب شده، از بین رفته. ولی بیشتر آسیبو که به صورت فیزیکی ما مشاهده میکنیم توی یخچال میرفتح در همدانه، که بخش اعظمش تخریب شده، از بین رفته. ولی در دراز مدت میتونیم بگیم که قلعه فلک‌الافلاک به عنوان یکی از آثار تاریخی ما آسیبای موضعی هم داشته، به دلیل این رانش و تخریب تپه قطعا در دراز مدت دچار آسیبای شدیدتری میشه و نیازه که هرچه سریعتر طرح مرمت شماده بشه و استکان بخشی رفع خطر انجام بشه.
این کارشناس در ادامه تاکید کرد که اگر سازمان میراث فرهنگی حمایت کند، ما متخصصانی داریم که می توانند این بناها را نجات بدهند.
ما در ایران هم از لحاظ منابع مالی و هم از لحاظ متخصصین دقیقا این امکانات رو داریم که بتونیم آثارمون رو که تخریب شدن چه از لحاظ زلزله چه سیل اینا رو مرمت بکنیم و این نیاز به یک برنامه ریزی داره، یک بودجه کافی داره، متخصصای خیلی خوبی داریم و این توانایی رو دارن که این آثار رو مرمت بکنن. قطعا اگه سازمان میراث فرهنگی از اینها کمک بگیره میتونن که بسیاری از این آثار رو نجات بدن، حتی در مقابل سیل اینها مقاومت بکنن، در مقابل زلزله مقاومت بکنن، ولی کارها کنده، بودجه کمه و خیلی به کندی انجام میشه.
کارشناسان و علاقمندان به میراث فرهنگی علاوه بر نگرانی برای تخریب و ویرانی آثار تاریخی، دغدغه خروج این آثار از فهرست یونسکو را هم دارند. آقای طالبیان اما به فعالان و علاقمندان میراث فرهنگی اطمینان داده است که بحث خروج این آثار از فهرست یونسکو منتفی است، اما تاکید می‌کند که باید هر چه زودتر کار مرمت و بازسازی این بناها آغاز شود.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
این مسئولین به این سیلزدگان میگن برید، فقط برید، دیگه نمیگن چه جوری برید، کجا برید. این بندگان خدا بعضی هاشون کفش ندارن تو پاهاشون، کجا برن، چه جوری برن. اینا اگه از دست این سیل تونستن جون سالم به در ببرن، بعیده که بتونن از دست بی تدبیری این مسئولان جون سالم به در ببرن.
با وقوع سیل در بیشتر استانهای ایران این سوال پیش میاد که چرا حکومتی که تمام امکانات کشور و مردم صرف ساختن موشک و سوریه و یمن و عراق و لبنان و غیره میکنه، اقدام جدی در مقابل با سیل نداره.
من پیامی داشتم برای این حوزه علمیه که 400,000 نفر که بیشتر هم هستن اینا میخورن میخوابن و هیچ کمکی نمی کنن و هیچ کمکی برای ایران نیست خوردن و خوابیدن اینا. چرا اینا نمیرن این 400,000 نفر بیل دستشون بگیرن و مردم از گلولای نجات بدن تو خوزستان؟ عبادت اینه، نه اینکه بشینین مف بخورین و مف بگردین. باید برین اونجا کمک مردم بکنین. حوزه علمیه چه ثمری داشته برای ایران؟ چه کار نیکی انجام دادید غیر از خرابی و ویرانی تو ایران؟ کاری دیگه هم آیا کردید؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
میتونید با پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید. 00420221122112. این امکان برای شما شنونده خوب رادیو فرداست، برای اینکه بی صدا نباشید، برای اینکه بدونید بتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید، از این امکان استفاده کنید و بشنوید که صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود آمارهای مربوط به ایران رو منتشر و پیش بینی کرده که در سال جاری میلادی نرخ تورم و بیکاری در ایران افزایش یافته و اقتصاد کشور به شدت کوچکتر خواهد شد. این گزارش یک روز بعد از گزارش بانک جهانی منتشر می شود که پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی 3.8% باشد، اما ارزیابی صندوق بین المللی پول بسیار بدبینانه تر از بانک جهانی است و پیش بینی می کند که رشد اقتصادی ایران یا همان رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2019، سالی که اکنون 3 ماه از اون رو پشت سر گذاشتیم، منفی 6% باشد. هر دو گزارش هم می گویند که وضعیت اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم های آمریکا بیشتر از آن چیزی که قبلا تصور می شد آسیب دیده. بشنویم از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا.
این ارقام تولید ملی رو بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول داده های اساسش از خود ایران میگیره. در نتیجه همان اندازه که آمار خود ایران قابل اعتناست، اینا میتونه قابل اعتنا باشه. ببینید در مورد تولید ملی توضیح خدمت عرض کنم. تولید ملی ایران رو سال گذشته در حدود 404 میلیارد دلار گزارش کردن. این گزارش کنم اکونومیسته. در کنار همین بانک جهانی رقم 1360 میلیارد دلار هم اعلام کرده بر مبنای قدرت خرید. اینها مواردی است که باید بهشون توجه کرد که اینا در موارد معینی معنی دارن و الا معنی ندارن. یعنی تولید ناخالص ملی ایران عملا در حدود 400 ولی بر مبنای نرخ ارزی که اون روز داشتیم، یعنی نرخ ارز حدود 3200 تومان، الان که نرخ ارز حدود 5800 یا 7000 تولید ملی بسیار کمتره. توضیح دیگه که درآمد ملی ایران از دو ارز تشکیل میشه، دلاری مال صادرات، ریالی مال داخله. وقتی به ریال برمیگردیم، مسئله که مطرح اینه که با چه نرخی این رو تبدیل میکنیم به دلار، و در نتیجه اینجا محل احتیاط باید مواظب بود که به دام ارقام نادرست نیفتیم. قدرت خرید مردم ایران در حدود 70% امروز هست در مقایسه با درآمد سرانه 1155، یعنی به طور متوسط حدود 30% کم شده. هر محاسبه غیر از این بازی با ارقامه. در این زمینه توضیحات مفصل جاهای متفاوت دادم. قدرت خرید متوسط هر ایرانی امروز در مقایسه با سال 1155 70%، یعنی 30% کم شده، ولی این متوسطه. یعنی وقتی به دقت نگاه میکنیم امروز در ایران اقلیت بسیار محدودی که تعدادشون به چند صد هزار نفر میرسه حد اکثر، درآمدهای بسیار کلان دارن. برای اینا قیمتهای بالا مسئله نیست، در حالی که اکثریت مطلق مردم درآمدشون فوق‌العاده کمتره، دارنشون قدرت اداره زندگیشون نداره.
آقای منصور، وضعیت اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا و همچنین در این آخرین مورد قرار گرفته شدن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی خارجی، همه اینها بر اقتصاد ایران میتونه تاثیرگذار باشه، اما میزان تاثیرش تا چه حده؟ آیا اینگونه که صندوق بین‌المللی پول گفته این فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد میکنه، شما چی فکر میکنید؟
در این که اقتصاد ایران وارد رکود شده و رکود تورمی است، یعنی هم رکود رو دارین هم تورمه، برای اینکه رشد اقتصادی منفی است، اما از اینکه 14% باشه 6% باشه بیشتر باشه، بیکاری هم رشد بیشتر خواهد کرد. حالا این ارقام بیکاری جمهوری اسلامی حدود 14% 15%، اینا از واقعیت به نظر من دوره. به ویژه که خود آمار جمهوری اسلامی نرخ بیکاری جوانان رو در حدود 25-30% نشون میده، ولی ارزیابی ها نشون میدن که نرخ بیکاری بالاتر از ظرفاست، برای اینکه با شیوه سنجش جمهوری اسلامی اختلافای اصولی وجود داره. به این ترتیب رقم بیکاری و رقم رشد منفی در اقتصاد ایران بالا خط گرفت و در اینجا اقدامات آمریکا قطعا جای تأسف مؤثر بوده. و این پدیده آخر، یعنی گذاشتن سپاه پاسداران در گروه‌های تروریستی، آثار غیر منتظره‌ای خواهد داشت، آثار بغرنج و غیر منتظره. اونی که در زمینه اقتصاد میتونه اثر داشته باشه این است که سپاه پاسداران در حدود 20-35% اقتصاد ایران شرکت مستقیم داره. به این ترتیب گذاشتن این جریان در بین گروه‌های تروریستی عملا تجارت با ایران رو برای هر کسی غیر ممکن میکنه و هر طرف خارجی از ترس اینکه مبادا چیزی که به ایران میفروشه، چیزی که از ایران میخره ولو که تحت تحریم نیست، در جای ارتباط با سپاه پاسداران پیدا کرده باشه، ناگزیر به این تصمیم خواهد رسید که عطای این تجارت رو به لقاش ببخشه و این کار انجام نده و این لطمه اقتصاد ایران خواهد زد.
آقای منصور، وضعیت فروش نفت ایران چه تأثیری بر این ماجرا خواهد داشت، از اونجایی که به نظر میرسه که نفت بزرگترین درآمد ایرانه؟ مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفته تصمیم بر اینه که میزان فروش نفت ایران به حداقل خودش برسه. 23 کشور الان نفت از ایران نمیخرن که قبلا میخریدن و بر تعداد اونهایی که شامل عفو شدن اضافه نخواهد شد و از اون تعداد حتی کم خواهد شد. شما تصور میکنید چه عاقبتی رو باید انتظار داشت؟
ملزم یه نکته رو توضیح از کنم. در بودجه دولت بزرگترین رقم درآمد از مالیات منبع دوم درآمد نفته، ولی این بودجه نویسی این مشکل رو داره که اینه در نظر نمیگیره یا اقلا نشون نمیده که درآمدهای مالیاتی خود بر مبنای درآمد و کسب و کار ایجاد میشن و اگه درآمد نفتی کاهش پیدا کنه امکان مالیات جمع کردن هم کمتر میشه. خب درآمد نفتی ایران روزانه حدود 1 میلیون بشکه صادر میکنه و اگر امروز ژاپن و هند هم خرید خودشون از ایران متوقف کردن برای اینکه تکلیفشون با این تمدید یا غیر تمدید معافیت آمریکا روشن بشه، اگر آمریکا تصمیم بگیرد که این تمدید نکنه، میزان صادرات نفت ایران به حدود 800-850 هزار بشکه خواهد رسید. به این ترتیب این درآمد ایران تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا می شنیدیم. و ما پس از جریمه هایی که تاکنون به دلیل نقض تحریم های ایران بانک های فرانسوی، هلندی، ژاپنی و آلمانی پرداخت کردن، این بار نوبت یک بانک بریتانیایی است. کامبیز قفوری.
بانک بریتانیایی استاندارد چارترد موافقت کرده که به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه چند کشور به ویژه ایران 1,060,000,000 دلار به آمریکا و دولت بریتانیا جریمه بپردازد. این بانک روز سه‌شنبه 20 فروردین تخلف‌ها را تایید و موافقت خود را با پرداخت جریمه اعلام کرد. استاندارد چارترد همچنین گفت که طی 6 سال گذشته در رابطه با پرونده تخلفات مالی با نهادهای بریتانیایی و آمریکایی به صورت جدی همکاری کرده و متعهد به جلوگیری از ارتکاب هر گونه جرائم مالی در سیستم بانکی است. بیل وینترز مدیر عامل بانک نیز اعلام کرد شرایطی که منجر به این تخلف‌ها و جریمه شده هرگز مورد تایید نمایندگان بانک و کارکنانی که وی هم‌اکنون به آنها افتخار می‌کند نیست. آقای وینترز پیش از این گفته بود که بخش اعظم اتهاماتی که علیه بانک مطرح شده مربوط به قبل از سال 2012 بوده و این تخلفات به طور عمده با مسئولیت دو کارمند ارشد بانک در دبی اتفاق افتاده است. بخش اعظم این تخلف‌ها در رابطه با دور زدن تحریم‌های ایران به حجم کمتری از آن نیز مربوط به سوریه، سودان، کوبا و برما است. اداره خدمات مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که از شعبه‌های بانک استاندارد چارتر در لندن و دبی در فاصله سال‌های 2008 تا 2014 رقمی حدود 600 میلیون دلار نقل و انتقال مالی غیر مجاز صورت گرفته است. وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که در رابطه با نقض تحریم‌ها یک کارمند استاندارد چارترد گناهکار شناخته شده و یک فرد ایرانی به صورت غیابی محاکمه شده است. قرار است 133 میلیون دلار از جریمه یاد شده به دولت بریتانیا و بقیه آن به چند نهاد آمریکایی از جمله بانک مرکزی این کشور پرداخت شود. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، بانک استاندارد چارترد طبق توافق اخیر موظف شده تا ارزیابی مداومی از عملکرد خود ارائه کند و به کارمندانش در رابطه با تحریم آموزش دهد. در یکی از موارد تخلف به یک شهروند ایران اجازه داده شده که 815 هزار دلار در حساب خود پسنداز کند بدون اینکه از وی درباره منبع پول سوال پرسیده شود. همچنین بانک به یکی از مشتری‌های خود که کالاهایی با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی به 75 کشور صادر می‌کرده بدون تحقیقات لازم خدمات داده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین گفته که در این نقل و انتقال‌های غیر مجاز مالی برخی شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های پتروشیمی دخالت داشتند. اطلاعیه اداره خدمات مالی ایالت نیویورک تاکید می‌کند که نهادهای مالی جهانی باید در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی بایستند و آنها که نتوانند فرهنگ اطاعت از قوانین را رواج دهند پاسخگو خواهند بود. آمریکا طی یک دهه گذشته بسیاری از بانک‌ها را به خاطر نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است.
رؤسای جمهوری فرانسه و ایران شامگاه سه‌شنبه تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. یکی از موضوعاتی که امانوئل ماکرون مطرح کرد و نگرانیش را درباره آن ابراز کرد، مسئله نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی در ایران بود که به 12 سال زندان محکوم شده است. در این باره بشنویم از حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، که به پرسش‌های فرهنگ قویمی پاسخ داده.
اتحادیه اروپا تاکید ویژه‌ای داره بر مسئله حقوق بشر و همواره صحبت میکنه که یکی از دو خواست اصلی یا دو در واقع اولویت اولش مسئله حقوق بشر هست، اگر حقوق بشر اولویت اصلی نباشه. متاسفانه تصور مقامات جمهوری اسلامی اینه که میتونن سر این موضوع به شکلی معامله بکنن و مسئله دیگر رو در اولویت قرار بدن و این مسئله در حاشیه قرار بگیره. تصورشون این نیاز از تعادل نیروها در جهان یا به هر حال نوع مناسباتشون با اتحادیه اروپا که این امکان رو دارن، ولی در واقعیت چنین نیست و اتحادیه اروپا بر روی مسئله حقوق بشر تاکید ویژه داره و در تمام مواردی که ما به خصوص در مورد خانم نسرین ستوده میبینیم، اینکه شورای شهر پاریس به او تای شهروندی افتخاری کرده، اینکه مسئولان قوه قضاییه ایتالیا او رو در ترکیب خودشون جا دادن، اینکه خود آقای مکرون اون کمیته مشورتی، شورای مشورتی که داره در مورد برابر جنسیتی گروه 7 خانم نسرین ستوده رو عضو اون کرده، نشون میده که به کل مسائل حقوق بشر که الان خانم نسرین ستوده برجسته ترین مدافع حقوق بشر در داخل کشور شناخته میشه توجه ویژه‌ای داره و جمهوری اسلامی شاید تصور میکنه که میتونه سر این موضوع با اونها معاملاتی داشته باشه یا اینکه اونها رو مجبور به عقب نشینی از این موضوع بکنه، که چنین نیست. و میدونید که اتحادیه اروپا اخیراً دوباره مسئله تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر رو تمدید کرده برای یک سال دیگر، که ده‌ها شخصیت ایرانی و بعضی از شخصیت حقوقی ایرانی در این لیست تحریم جا میگیرن.
آقای نایب هاشم، چند روز پیش سازمان عفو بین‌الملل در یک گرد همایی در وین و در پیوند با مسائل زنان زندانی خواستار آزادی نسرین ستوده شد که شما هم اونجا حضور داشتین. یک هفته پیش هم همین عفو بین‌الملل خبر داد که بیش از 600 هزار نفر عریضه این سازمان رو برای آزادی خانم ستوده امضا کردند. این اقدامات تا کنون چه نتیجه ملموسی داشته؟
برای عفو بین‌الملل هم یک مورد ویژه هست خانم نسرین ستوده که بر اون تاکید ویژه داشته. ما به دعوت اونها در جلوی سفارت جمهوری اسلامی در وین جمع شدیم. این شنبه کنونی هم در میدان حقوق بشر وین جمع خواهیم شد. به هر حال گروه های مختلفی که هستن از سازمان های غیر دولتی بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل یا حتی سازمان های سیاسی کشورها مثل حزب سبز اتریش در این رابطه تلاش میکنن و خب مسلمه که ما هم همراه اونها هستیم. تأثیراتی که داره خب به گوش اون افراد میرسه، این که در واقع تمام این موضوعات تجسم پیدا کرده روی خانم نسرین ستوده. در این روزها یک علامت خیلی روشن هست، صحبت سر این هست که پارلمان اروپا قراره که دوباره، میدونه که خانم نسرین ستوده جایزه زاخاروف رو برنده شدن، قراره که مثل سالهای پیش که عکس ایشون، تصویر ایشون به صورت بزرگ در ساختمان اتحادیه اروپا نصب شده بود، دوباره این کارها انجام بشه.
هفته گذشته آقای نایب هاشم، همطور که اشاره کردین، شورای شهر پاریس به نشانه حمایت و قدردانی از شجاعت نسرین ستوده شهروندی افتخاری پاریس رو به ایشون اهدا کرد و خواستار آزادی فوری او شد. ماه گذشته هم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره گروه 7 نسرین ستوده رو به عضویت شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه 7 درآورد، اما جمهوری اسلامی این اقدام رو محکوم کرد. ظاهرا فرانسوی‌ها در این زمینه بیشتر از سایر اروپایی‌ها پافشاری می‌کنند. آیا علت خاصی داره؟
بله، خب به هر حال یه مقدار در میان کشور اروپایی تفاوت نظر محدودی وجود داره، بسته که به نوع مناسباتی که در سالهای اخیر شکل گرفته، یعنی مناسبات دو جانبه‌ای که کشورها دارن. در رابطه با فرانسه یکی همین مسئله که اکنون ریاست گروه 7 رو به عهده داره نقش بازی میکنه، برای این موضوع تاثیرگذار هست. علاوه بر مناسبات دو جانبه‌ای که با هر کشور وجود داره، مهمترین مسئله مناسبات دو جانبه کلیت اتحاد اروپا با جمهوری اسلامی هست که توسط در واقع خانم موگرینی تا ماه‌های آینده پیش خواهد رفت. خود خانم موگرینی هم بر روی مسئله حقوق بشر تاکید ویژه داره.
اینجا رادیو فرداست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر توانست در رأس حزب لیکود و دیگر احزاب راست افراطی پیروز انتخابات پارلمانی اسرائیل شود. در مورد این انتخابات زود هنگام در اسرائیل، همکارم سمیرا قرایی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کرده.
حدود 4 ماه قبل، زمانی که حماس شروع به حملات راکتی به سوی جنوب اسرائیل کرد ویکتور لیبرمن که وزیر دفاع راستگرا و رهبر حزب اسرائیل خانه ما بود، با نتانیاهو دچار اختلاف شد که واکنش ارتش نسبت به حماس واکنشی ضعیف بوده و به قول لیبرمن میبایست کار حماس یک سره میشد. آقای لیبرمن از دولت کناره گیری کرد و این امر موجب برگزاری انتخابات زود هنگام شد. نتانیاهو با این گمان که میتونه بسیار زود انتخابات رو ببره، انتخابات زود هنگام رو اعلام کرد، اما نمیدونست که با یک رقیب بسیار پرقدرت جدید تازه نفسی روبرو خواهد شد به نام جنرال بنی گانتس که رئیس پیشین ستاد ارتش بود. و بسیار زود جنرال گانتس تونست که با ائتلافی با جنرال های دیگه و حزب بسیار پرقدرت یش عتید آینده ای هست، ائتلاف تازه رو به نام آبی سفید تشکیل بده. زمانی که این ائتلاف تشکیل شد، فوراً همه نظرسنجی ها نشون داد که این ائتلاف میره که کرسی ها رو به قول معروف درو بکنه. اما دیدیم که هرچه بیشتر به روز انتخابات که 20 فروردین بود نزدیک می شدیم، ائتلاف آبی سفید ضعیفتر می شد یا دست کم تعداد کرسی های مساوی نسبت به لیکود پیدا می کرد. آقای نتانیاهو شگرد همیشگی هراس افکنی در میان مردم اسرائیل تونست در 2-3 روز باقی مونده به انتخابات این ذهنیت رو القا بکنه که لیکود باید بیشترین تعداد کرسی ها رو به دست بیاره، حتی اگر احزاب راست و مذهبی دیگه هم به شدت ضعیف بشن. نتیجه این شد که این ترفند ایشون کارساز شد و هرچند لیکود و ائتلاف آبی سفید هر کدوم 35 کرسی رو به دست آوردن، اما جناح راست و مذهبی چون قوی تر هست در جامعه اسرائیل، بنابراین آقای نتانیاهو برای 5 بار نخست وزیر خواهد شد.
خانم رام، بنیامین نتانیاهو ظاهراً قرار است بابت رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت در آینده دادگاهی بشه. چه جزئیات بیشتری از اون پرونده وجود داره؟
در ماه‌های آینده دادستان تصمیم خواهد گرفت که آیا 3 پرونده تحقیقاتی آقای نتانیاهو محلی از اعراب داره که دادستان کیفرخواست علیه ایشون صادر بکنه یا خیر. این خودش یک روند بسیار طولانیه، ولی قانونی در اسرائیل وجود نداره که نخست وزیر رو وادار به استعفا بکنه. این دیگه میمونه یک مسئله وجدانی و اخلاقی و معیارهای انسانی. اما در برابر اون، احزاب راستگرایی که با نام اتحاد راستگرایان تشکیل شدن، اونها و همینطور حزب مذهبی شاز، اینها در نظر دارن که قانونی رو در همین 1-2 ماه اول مجلس جدید تصویب بکنن که میگوید نخست وزیر تا هر زمانی که رهبر کشور باشه نباید مورد تعقیب قضایی قرار بگیره.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و اما بیش از 100,000 افغان در ایران و پاکستان امسال به افغانستان بازگشتند که بخش عمده این بازگشتگان افغانهایی هستند که در ایران به سر میبردند. بکتاش خمسپور از رادیو فردا.
بنابر گزارش تازه‌ای، بالغ بر 105,000 افغان فاقد مدرک بین اول ژانویه تا اوایل آوریل، 11 دی ماه تا اوایل فروردین از ایران و پاکستان به کشور جنگ زدهشان افغانستان برگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی که روز چهارشنبه انتشار داده نوشته است که اکثر بازگشتگان افغان از ایران بودند و شمار افغانهایی را که از هنگام ماه ژانویه دی ماه تا کنون از ایران به افغانستان بازگشتند 100,347 تن برآورد کرده است. خبرگزاری آلمان می نویسد بسیاری از افغانها در حالی ایران را ترک می کنند که این کشور متحمل بحرانی اقتصادی است و شاهد سقوط ارزش پولش بوده است. ریال ایران همینک یکی از ضعیفترین و کم ارزشترین واحدهای پولی در عرصه بین المللی شمرده می شود. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغان، به رادیو فردا می گوید:
عربی از زمانی که ما از مهاجرین صحبت میکنیم، تنها مهاجرین افغانستان در یک کشور حضور ندارند. در اکثریت تعداد بیشتری از کشورها وقتی نگاه میکنیم مهاجرین افغانستان حضور دارند. در ایران هم به این ترتیب ما آمار دقیقی که به دسترس ما قرار داره از آغاز سال 2018 تا الحال دقیقاً که ما بالاتر از 100 هزار هموطن خود را شاهد هستیم که به کشور خود برگشتن و دلایل مختلف و متعدد دارد. یکی خب طبیعی است که هر افغان در کشور بیرونی احساس آرامش نمی کنه، با وجودی که کشور همسایه ما به عنوان یک کشور همدین و هم مذهب مردم افغانستان هماره در خدمتشان قرار داشته و خدمتگزاری های بیشتری را انجام داده، ولی به این ترتیب اونا آرامش را که در کشور خود احساس میکنن طبیعی است که در کشور بیرونی او احساس را ندارن. بنا به دلایل مختلف در ایران هم به این ترتیب مشکلاتی که به وجود آمد، هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده آمریکا به وجود آمد و به این ترتیب مشکلات دیگه که فرارا داشتن، اونا ناگزیر شدن که به کشور بر بگردن. البته همه از اینها در مشکل قرار نداشتن، علاقمندی به بازگشت به کشور خودشان هم عامل اساسی بوده، میتونه که به وطن خود بر بگردن و مسیر خدمت شوند از طریق برگشتشان به افغانستان. نه تنها مسئله ایران بلکه ما شاهد برگشت مردم خود از اکثریت کشورها هستیم.
به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت 5582 افغان دیگر ظرف 4 ماه گذشته از پاکستان به افغانستان برگشتند. در سال 2018 میلادی بین اول ژانویه تا 31 دسامبر، 11 دیماه 1396 تا 10 دیماه 1397 هجری شمسی، مجموعاً 773125 افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. از سال 2012 تا 2018 میلادی بیش از 3,200,000 افغان به کشورشان بازگشتند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و بالاخره بعد از 45 دقیقه و 30 ثانیه نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا و شما ورزش دوستان. بشنویم از حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس هفته 25 خود را با دو مسابقه امروز پنجشنبه در اهواز و تبریز آغاز می کند. در اهواز استقلال خوزستان که ته جدول است و به احتمال زیاد به دسته پایین تر سقوط خواهد کرد، با فولاد خوزستان رده هفتمی بازی دارد. محمد علوی که به تازگی سکان رهبری آبی پوشان اهوازی را در اختیار گرفته میگوید قصد داریم با تمام نیرو تیم را به میدان بفرستیم تا برنده شویم.
تمام هدف و توان خودمون رو گذاشتیم که بتونیم این بازی رو ببریم که یه شروع جدید داشته باشیم.
استقلال خوزستان میزبان است و باید بازی در ورزشگاه قدیر برگزار شود، ولی در اطراف ورزشگاه قدیر آنقدر آب بالا آمده که امکان رفت و آمد در آن وجود ندارد. از سوی دیگر افشین قطبی سرمربی تیم فولاد خوزستان که تیمش در رده هفتم است، اشتیاق زیادی دارد که بازی در ورزشگاه نوبنیاد فولاد خوزستان برگزار شود.
فکر می‌کنم اگر این بازی بتونه تو استادیوم فولاد انجام بشه، کیفیت بازی بالاتر خواهد بود، امنیت مردم و بازیکن‌ها بهتر خواهد بود و فکر کنم دو تا تیم و مربیان همه دوست دارن تو بهترین زمین بازی بکنن و به خاطر اینکه این استادیوم هم افتخار خوزستان هست، چه بهتر که این رقابت رو بذاریم تو این استادیوم.
سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ هم از طریق تلویزیون پیشنهاد کرد استقلال خوزستان یا پیشنهاد فولاد خوزستان را قبول کند یا بازی دو تیم در مسجد سلیمان برگزار شود، که سرانجام استقلال خوزستان قبول کرد که در ورزشگاه فولاد خوزستان به میدان برود، یعنی میزبان در خانه میهمان بازی کند. مسابقه ساعت 17 آغاز خواهد شد. در تبریز هم ساعت 18 نساجی مازندران به مصاف ماشینسازی می رود. مجید جلالی سرمربی تیم نساجی مازندران که تیمش 12 است، کوشش می کند قابلیت های خود را ظرف 6 هفته ای که به پایان لیگ برتر مانده نشان دهد تا شاید چند پله تیمش بالا بیاید.
الان باید دوره بهتری رو ما آغاز بکنیم و انشالله فکر می کنم به امید خدا ما تو ادامه بازی ها از نظر حتی نتیجه گیری هم بتونیم قابلیت همونو بیشتر اثبات بکنیم.
اما رضا مهاجری سرمربی ماشین سازی نگران این است که تیمش غافلگیر نشود و با تنبیه روبرو نگردد، چون به عقیده او غفلت مساوی است با تنبیه.
خب باید مراقب باشیم توی این بازی غافلگیر نشیم. نوع بازی نساجی اگر غفلت بکنی در واقع راحت بگم تنبیه میشیم. بردن بازی فردا هرچند سخته ولی خیلی میتونه به ما کمک بکنه که یه مقدار شرط بهتری رو تو جدول رده‌بندی تجربه بکنیم.
تیم ماشین سازی فعلا در جدول نهم است. 4 مسابقه هم از هفته 25 لیگ برتر میماند برای روز جمعه، از جمله دیدار مهم سپاهان با استقلال. و ساعتی پیش در ادامه مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 2 مسابقه دیگر آغاز شده است که هم‌اکنون ادامه دارد. در هلند یوونتوس با آیاکس بازی می‌کند و در انگلیس بارسلون در پیکار با منچستر یونایتد که این بازی خود می‌تواند یک فینال باشد.
حبیب روشنزاده، مفسر پرسابقه ورزشی. و اما عزیزان، نوبت میرسه به شانسی دیگه برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه که کاری از بابک غفوری آذر در صف پخش و تا لحظاتی دیگه اون رو میشنوید. اما پیش از اون یادتون باشه که هرچند که لزوماً نظر شما نظر رادیو فردا نیست، اما صدای شما صدای فرداست، یعنی تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به صدا و دیدگاه شماست. این رو از خودتون دریغ نکنید، دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. در هر آن چه که مد نظرتونه درباره هر چه که هست، 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره عملکرد فیلم‌های اکران آغاز سال به ویژه فروش پایین فیلم غلامرضا تختی را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با پایان تعطیلات نوروزی در ایران، به شیوه معمول رسانه‌ها در حال ارزیابی عملکرد فیلم‌های نمایش داده شده در اکران نوروزی امسال هستند. آمار منتشر شده از فروش فیلم‌های اکران شده در روزهای ابتدایی سال 98 نشان از شکاف قابل توجه در میزان استقبال از فیلم‌های این مقطع دارد. پرفروش‌ترین فیلم کمدی رحمان 1400 ساخته منوچهر هادی، سازنده فیلم‌هایی چون من سالوادور نیستم و آینه بغل است، که تا روز سه‌شنبه فروشی بیش از 18 میلیارد تومان داشته است. این فیلم که نوع شوخی‌ها و پرداخت آن حتی در شبکه‌های اجتماعی نیز بحث‌انگیز شده است، با حضور چهره‌هایی چون مهران مدیری و محمد رضا گلزار ساخته شده است.
شب کجا بودی شما؟
شب با بچه‌های بالا رفته بودیم یک فیزی.
صد بار گفتم اسم این بچه‌های بالا رو بده، من آمارشون رو دارم. هر بچه بالای بچه بالا نیست.
خلاف روندی که رحمان 1400 در فروش داشته، وضعیت استقبال از فیلم زندگی نامه‌ای غلامرضا تختی است. فیلمی که جزو آثار بحث‌انگیز و مورد توجه دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بود و در ساختاری متفاوت روایتی از زندگی چهره شناخته شده تاریخ معاصر ایران ارائه می‌دهد.
فکر کنه که همه چیز درباره غلامرضا تختی می‌دونه.
غلامرضا تختی در مدت نمایش حدود 3 هفته‌ایش در حدود 750 میلیون تومان فروش کرده است. فروش بسیار پایینی که باعث تعجب و حتی انتقاد گروهی از منتقدان از سلیقه تماشاگران شده است. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی مقیم تهران، درباره تفاوت استقبال از دو فیلم غلامرضا تختی و رحمان 1400 چنین میگوید:
من فکر میکنم اصلا جای اکران فیلم های رضا تختی تو اکران نوروزی نیست. این نکته دیگه که وجود داره، فیلم قهرمان مردم و اون چیزی که به عنوان اسطوره در ذهن مردم همواره وجود داره و ما اصولا مردمانی هستیم که دلمون نمیخواد به اون چیزی که در ذهنمون داریم دست زده بشه، دستکاری بشه. و مضمون این که انقدر فیلم پافشاری میکنم که پهلوان تختی خودکشی کرده و خیلی روی قضیه اصرار میکنه. من فکر میکنم که دلیلی که تماشاگر حتی اگه بره اون تماشاگر پس میزنه و حتی باعث میشه که از تبلیغ دهان به دهان هم محروم بمونه و اینکه مردم همدیگر تشویق نکنن برای اینکه این فیلم رو ببینن. ولی این که حالا رحمان 1400 چرا فروخته، این خیلی بدیهیه به دلیل بازیگرایی که داره. مردم در شرایط امروز ایران با شرایط اقتصادی سیاسی و کلن زندگی مردم ترجیح میدن دیگه حداقل در نوروز برن یه فیلم ببینن که اصلا لازم نباشه بهش فکر بکنن و صرفا یه فیلم باشه که وقت بگذرونن.
مهمترین رقیب رحمان 1400 در اکران نوروزی درام اجتماعی متری 6.5 ساخته دوم سعید روستایی کارگردان فیلم تقدیر شده ابد و یک روز است.
احیانا اشتباه نشده پلیس منم و تعمولی بود که رفت. شما حرفمون رو باور میکنید؟
شما رو حساب میدی رقم تعمولی صافیه تو حساب؟
من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی
میخوام بدونم طورت میشونه که بیواسطه صاف تو چشای من نگاه کنی. اگه من امور نبودی که یه رسی داشتی از کمتر از 500 متری من رجی تا نه
فیلم متری 6.5 در مدت زمان 3 هفته نمایشش تا کنون در حدود 12.5 میلیارد تومان فروش کرده است، رقمی که نشان از استقبال مخاطبان از فیلمی اجتماعی در کنار اثری کمدی دارد. اما چرا مخاطبان در مقایسه با دو فیلم اجتماعی از متری 6.5 بیشتر از غلامرضا تختی استقبال کردند؟ سعیده خدابخش:
یعنی باید بگم که این فیلم اساساً جز فیلم‌هایی که هم مردم دوستش دارن و هم منتقدان، اونم به دلیل اینه که به هر حال سعید روشیگر فیلم قبلیشو که ساخته مردم دیدن دوست داشتن. نبیده محمدزاده جوان مستعدیه که الان شناخته شد و اینکه ضمن اینکه فیلم خوبیه هوشمندانه بوده انتخابش برای اکران در نوروز، ولی فیلم تختی چون فیلمی نیست که مخاطب عام ازش لذت ببره، من معتقدم که حتما فیلم تختی باید دیده بشه. یعنی که اینم یه نگاهه، باید دیده بشه. به هر حال ریسک پذیر باید باشه یه کارگردان وقتی داره سراغ یک چنین سوژه‌ای میره و باید بدونه که خیلی به مزاج آدم‌ها خوش نمیاد که اسطوره‌هاشون اونجوری که تو ذهنشون. ببینید قبلش هم آقای افخمی در مورد تختی فیلم ساخته و اینکه این مرگ تختی رو در حاله از ابهام رها کرده. به نظر من مخاطب اونو بیشتر میپسنده، اینکه هنوز فکر کنه که آیا کشتنش یا خودکشی کرده، چون هم این ور داستان مستنداتی وجود داره که خودکشی کرده، هم مستنداتی خیلی وجود داره که کشته شده. مردم دوستان همون تصور داشته باشن، دلشون نمیخواد این دستکاری بشه و انقدر رک و راست و انقدر صریح و انقدر با پافشاری زیاد بگن که نه اون جهان پهلوانی که تو ذهن تو هست این یک آدم منفعلیه که تهشان دیگه از بدبختی اینا، حالا یک سکانسایی هم داره که دیگه حق میده به تختی از بدبختی و بیچارگی از دوران کودکی تا اون لحظه که تصمیم میگیره خودش رو بکشه.
فروش دو فیلم رحمان 1400 و متری 6.5 فاصله قابل توجهی با سایر فیلم ها دارد. پس از این دو فیلم پرفروشترین فیلم کمدی 4 انگشت است که در حدود 5 میلیارد تومان فروش کرده است. زندانی ها، پیشونی سفید 3 و ژن خوک دیگر فیلم های اکران آغاز سال هم فروش های کمتر از 2 میلیارد و نیم دارند. این میزان فروش با توجه به افزایش قیمت بلیت سینماها به 20,000 تومان از آغاز سال جاری باعث شده تا اکران نوروزی 98 تا کنون در مقایسه با زمان مشابه در سالهای گذشته عملکرد پایین‌تری داشته باشد. سعیده خدابخش در ارزیابی این اتفاق به شرایط اقتصادی و اجتماعی حال حاضر ایران و همچنین وقوع اتفاقاتی چون سیل اشاره می کند.
قطعا وقتی شرایط مساعد نیست تأثیر می داره، اما نکته اینه که ببینید الان قیمت بلیت سینما توی تهران 20,000 تومنه و اینکه خب حالا ما بخوایم مقایسه بکنیم با سالهای قبل، به نظر مقایسه درست نیست چون به لحاظ رقمی خیلی بیشتر فروش بوده. اما اینکه استقبال مردم چطور بوده، خب این شرایط جوی که ما داشتیم در نوروز امسال قطعا تأثیر گذاشته توی اینکه اصلا مردم حوصله اینو داشته باشن که بخوام به سینماها برن. من فکر نمی‌کنم چینش فیلم‌ها در نوروز مشکلی داشته باشه، ولی اینکه مردم استقبالشون نسبت به سال‌های پیش بهتر بوده هم نه، اینطوری نبوده. شرایط جوی و اینکه مردم واقعا در شرایط روانی خوبی برای اینکه بخوان سینما برن نیستن، اصلا شرایطشون ندارن.
به شیوه معمول سالهای گذشته اکران آغاز سال سینماها در هفته‌های بعد از تعطیلات هم در مدت به نسبت طولانی ادامه پیدا می‌کند و باید دید که در روزهای غیر تعطیل تغییر محسوسی در روند استقبال از فیلم‌ها رو خواهد داد یا نه.
سینمای جهان
این هفته نوبت یک ابرقهرمان دیگر بود تا پرده سینماهای جهان را فتح کند. شزم که پیشتر در دهه‌های 30 و 40 میلادی در محصولات تصویری هالیوود حضور داشت، در یک بازسازی دیگر از سوی استدیوی وارنر عرضه شده است. این محصول که از مخلوقات دنیای دی سی کامیکس است، در فضایی طنزآمیز داستان تبدیل پسر جوانی به یک ابرقهرمان را روایت می‌کند. شزم در اولین آخر هفته اکرانش در سراسر دنیا در حدود 160 میلیون دلار فروش کرده است. فیلم دامبو ساخته تازه تیم برتون که بسیاری منتظر عرضه آن بودند در دومین هفته نمایشش در بازارهای جهانی 40 میلیون دلار فروش کرد و در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش 138 میلیون دلاری برای این فیلم که بازسازی انیمیشن خاطر انگیز سال 1941 است تا حدودی از پیش بینی ها کمتر است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوش.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تابیان والای بدران والا به خدا چارلنگ و هفلن
Nods at the bed, nods at the bed, we nods at the bed. Come on, shit, nods at the bed. I drop off a John Tibble.
You love all to day, you love. Hard get out of my love.
Most of all, hush, go, hala, hush, and then hush.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.